هم شب جمعه است، هم شب شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها. اموات و گذشتگان من چشم به راه هستند، انشاءالله همه اموات این جمع امشب فیض ببرند، اسیران خاک، بد وارثا، بی وارثا انشاءالله بهره مند بشند، شهدا، علما، مراجع تقلید، مرحوم امام، نثار همه شون محبت کنیم. 14 تا صلوات بلند شب جمعه مرحمت بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خیر خلقه و اشرف بریته سیدنا و مولانا حبیب الهی العالمین ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد آل محمد.
صلی الله علیه و آله و سلم، سیما ناموس الدهر و امام العصر حجت ابن الحسن العسکری المهدی ارواح نال تراب مقدمه الفدا فلعنت الله على اعدائه اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. شب جمعه است، خدا رو به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها قسم میدیم همه ما رو امشب مورد مغفرت و آمرزش قرار دهد. اموات و گذشتگان همه ما رو طریق رحمت فرماید.
آمین.
عاقبت همه ما رو ختم به خیر فرماید.
آمین.
و دعاهای ما رو به آبروی حضرت زهرا سلام الله علیها مستجاب فرماید. یه صلوات دیگه هم مثلا خب تیه این دهه که ما سعادت داشتیم در این هیئت محترم انجام وظیفه کنیم، سعی کردن یه مباحثی رو در شناخت شیطان از دیدگاه قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام به قول و قوه خداوند تقدیم کنم و چند روزه که راجع به روش ها و سیاست های شیطان از دیدگاه قرآن کریم برای گمراه کردن مردم صحبت میکنم. شبهای قبل واقعا اونقدری که وقت جلسه اجازه میداد 4 روش شیطان رو که تو قرآن هست عرض کردم، حالا دیگه تکرارش خوب نیست چون دیگه تعدادش زیاد شده، وقت جلسه گرفته میشه. 5 روش شیطان که در قرآنم هست تسویله. این تعبیر اسم تعبیر قرآنیه و اونم زینت کردن زشتی هاست. این که بدی ها رو میارد در نظر انسان زینت میده، زشت رو زیبا جلوه میده. اینو میگن تسویل، من یا زینت کردن. نفس هم این کارو میکند، شیطان هم میکند. مثلا راجب نفس تو سوره یوسف هست که حضرت یعقوب به پسراش میگفتش که قال بل سولت لکم انفسکم امرا، میگه اینجا میگه نفس شما اومد این کار زشت رو در نظر شما زینت کرد که ما بابامونو میخوایم. ما میخوایم محبت پدر رو به خودمون جلب کنیم، به خاطر این حقمونه که یوسف رو بنازیم تو چاه تا محبت پدر به ما جلب بشود. زینتگری همینه، میگه منم خب حق دارم، پدر من این که فقط پدر یوسف نی، پدر ما هم هست، نمیشه که همه محبتش خرج یوسف بشه، پس حق ما چی میشه؟ میگه که ما هیچ دشمنی با یوسف نداریم، اما تا این هست از پدرمون بهره نمیبریم، پس ما اینو تو چاه میاندازیم تا به حقمون برسیم. بعدم وقتی اونو تو چاه میاندازند عذاب وجدان پیدا نمیکنن، میگن که ما حقمون رو پس گرفتیم و اونم که محبت پدر رو به خودمون جلب کردیم. اینجا به نفس نسبت میده، سولت لکم انفسکم امرا، میگه نفس اماره، نفس پلید اومد این عمل زشت رو در نظر شما جلوه داد، زشتیشو از بین برد. راجب شیطان هرچی گشتم این تعبیر رو پیدا نکردم، ولی خب تعبیر مشابهش در قرآن هست که سوره هجر آیه 39 شیطان میگه رب به ما اقویتنی. یه بارم این اقویتنی رو یه شد تو این جلسه معنی کرد، میگه خدایا در مقابل این که تو منو گمراه کردی، نمیگه من گمراه شدم، میگه خدا منو گمراه کرد، من در مقابل این لأزینن لهم فی الارض، منم همه چی رو در نظر آدمیزاد میام چیکار میکنم، زینت میدم. اون لغت تسلیل نیست ولی خب مشابه همونه، اینا یکی هست. گناهان رو، بدی ها رو میارم در نظرش زینت میدم، جذاب میکنم. ولأغوینهم اجمعین، از همین راه هم گمراهشون میکنم. اینم یه روش زینتگری، چون کالای شیطان بنجوله، اگه همینجوری بیاره عرض کنه که خریدار نداره، زنا که خریدار نداره، لواط که خریدار نداره. اصلا همین به یه نفر میخوام فوش بدن میگن لواطکاره، زناکاره. اصلا به یکی میگن ولد زنا آتیش میگیره، هر کی میخواد باشه. شما به هر آدمی بگی ولد زنا آقا ناراحت میشه، پس این معلومه بنجول میاره، جنس خوب که نمیاره که، جنسش مرغوب نیست. نادرن کسانی که بهشون بگن ولد زنا خوشحالشن دیگه، اون من والا خیلی انحرافه. من یکی از کسانی که دیدم اینجور بود زیاد ابن ابیه بود، این اصلا باباش معلوم نبود کیه. 4 عرب رو این ادعا داشتن، یکی خود ابو سفیان بود. ابو سفیان میگفت زیاد پسر من، یکی آس بود، 4 بودن که هر 4 اینا با مادر این رابطه نامشروع داشتن. همه عرب هم میدونستن هر کی به یکی از اینا اینو نسبت میداد، یکی میگفت مثلا زیاد پسر ابو سفیان، یکی میگفت زیاد پسر مثلا آس. عایشه اولین بار این لغت رو اون میگن به کار برد. نامه‌ای که نوشت برای زیاد، صدر نامه نوشت زیاد ابن ابی. این اولین بار هیچ عربی تا اون روز حرفو نزده بود. گفت زیاد پسر باباش، هر کی هست خدا بهتر میدونه، زیاد ابن ابی. میگن نامه وقتی دست این رسید، برای مشاورینش و اینا، حاکم بصره بود اون موقع، برای مشاورینش و اینا خوند، بعد زد زیر خنده، گفت ام المؤمنین عایشه در مورد من مونده که منو چی خطاب کنه، منو به بابام نسبت داده. و قهقه میخند، لذت میبرد از این که بشه. این محترمانه، یعنی بلد زنا، این محترمانه چه، این زیاد ابن ابی یعنی چی؟ این دیگه سرش مون دیگه، همه بهش بودن زیاد ابن ابی، زیاد پسر باباش. نادرن کسانی که بهشون اینو بگید بخندن شاد بشن. به خاطر این بخوان به کسی دشنام بدن میگن بلد زنا، میگن زناداده. این جنس یا بخوام به یه نفر دشنام بدن میگن دروغگو، دروغگو دشنامه. حالا شما به بوشم بگی دروغگو آتیش میگه، میگه من دروغگو نیست. به هر منحرفی تو دنیا، شما به صدام هم میگفتی این دروغگوه، بهش بر میخورد، میگه من دروغگو. پس این جنس بنجوله. کالای شیطان نه عقل پسنده نه فطرت پسند. یعنی اولا عقل نمی پسندد چیزایی که این میاره عرضه میکنه. شما به هر عاقلی بگو آقا تجاوز به ناموس مردم خوبه، میگه نه. یکی آمد جوان بود به پیغمبر گفتش که یا رسول الله من میخوام با یه دختری زنا بکنه، اون دخترم راضیه، منم راضیه، به کسی مربوط نیست بگه حلال یا حرامه، شما چرا تو امور شخصی افراد دخالت کردی؟ حق خودمه، حق اون دختره. یه دختری آقا خودش آمده میگه من حاضرم زنا بکنم، منم حاضرم، به کسی رفت ندارد بگردیم حلال حرامه، این امور شخصی افراده. حضرت خب اینجوری کرد که آقایون تونست پیش ببرد دیگه، اینو صداش کرد گفت بیا جلو. این که آمد جلو اینطوری بغلش کرد که حالت عاطفی پیدا کنه، خدا میداره آقا دانه میده در آغوش بکشه، چقدر بار عاطفی دارد. بعد با تبسم بهش میگفتش که تو دوست داری با مادرت زنا بکنن ولو مادرت خودش راضی باشد؟ گفت نه. دید اصلا غیرتش قبوله. گفت دوست داری با همسرت زنا بکنن ولو همسرت خودش راضی باشد؟ گفت نه. گفت دوست داری با دخترت زنا بکنن ولو دخترت خودش راضی؟ گفت نه. گفت خب این حرام باشد، یعنی چی تو میگی مربوط به خودشه؟ یه دختری آقا زنا میکنه پدرش میره خودکشی میکنه، خب به اون چی میشه؟ میگه همه چی اون دختره، مادرش میره خودکشی میکنه. یه زنی میره زنا میکنه شوهرش سکته میکنه، خب مگه همه چی به اون خانومه؟ پس حق دیگران چی میشه؟ این ناموس همه هست، خیلی روش اصلا ناموس جامعه هست، ناموس مردم ایرانه. شما الان بشنوین که آقا یه دختر ایرانی رو یه افغانی یه عراقی اومده بهش تجاوز کرده، تمام ایران آقا حیثیتش لکه‌دار میشه. اصلا ناموس بری بالاتر آقا ناموس بشریته، چیزی نیست که به خاطر این فهمیدن عقل پسند نیست، فطرت پسندم نیست. به خاطر این کالاهایی که او عرضه میکنه اغلب مردم رو گرفتار عذاب وجدان میکنه، چون فطرت پسند نیست و فطرت منطبق نیست. طرف خدای نکرد من دم یه ماشینی سوار میشدم از همین کسی که اتا برد، یه پسری آمد زارم خیلی پای منبر منقلب شده بود، خیلی گریه کرده بود، اومد دم ماشین که من سوارشم، دیدم بدنش مثل بیت می‌لرزه، تمام بدنش می‌لرزه، عشق می‌ریخت به من، گفت شما بیاین پایین. اومدم پایین، منو آورد تو پیاده رو، گفت من زنا کردم چیکار کنم؟ عذاب وجدان دیگه، همین بدنش داره مثل بیت می‌لرزه. آقا این فطرت پسند نیست. منم گفتم که اینجوری که شما داری میلرزی و گریه میکنی خدا تو رو میآموزه، خدا کنه منم برای گناهام مثل تو بلرزم و گریه کنم. بعد بدبختی اینه که آدم آقا برای گناهش نلرزه، گریه نکنه. هر کی آقا برای گناهش لرزید گریه کرد به مغفرت خدا نزدیک. ماها از مغفرت خدا دوریم که برای گناهامون گریه نمیکنه، نمیلرزیم، اصلا میگیم اینا ما گناه نکردیم، اصلا ما گناهمونو حساب نمیاریم. اون گناهی که شما کوچیک حساب میکنی اونا آمرزیده نمیشه، ولی اگه آدم گناهی رو بزرگ حساب کنه میلرزه، بعد بلرزه استغفار میکنه، توبه میکنه. یا گفتم به کی گفته خدا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا؟ به همسال شما گفته دیگه، به همسال این جوان ها گفته دیگه. آدمی که برای گناهش داره مثل بیگ می‌لرزه، این به مغفرت نزدیک نیست. غرضم الله این است که فطرت پسند نیست، آدم گرفتار عذاب وجدان میشه، بعد میگه من شب و روز ندارم، هر وقت یاد اون صحنه میافتم روزم سیاه میشه، زندگی به خب پس. پس کالای شیطان نه عقل پسنده نه فطرت پسنده،
جنس بونجور نامرغوبه، مسموم هم هست. خب سم میشه به مردم خورد مردم داد؟ نه. من آقا میتونم بیارم سم خورد مردم بدم، بگم این سم سرطانه، این سم ایدزه، این میکروبش چیه؟ فروش نمیده که. طالب ندارد این که اونی که جنس نامرغوب میفروشد سم میفروشه، این باید چه کار کنه؟ باید یه کیک خوشمزه درست کنه، سم بهش بزنه، اون این کارو میکنه. جنس نامرغوب باید اینطوری فروخت دیگه. حالا من گوشت الاغو میتونم بیارم بفروشم؟ نه، باید کبابش برام بفروشم. گوش میپیچه. شما میگی عجب بوی کبابی میای تو، نمیدونی گوشت الاغه چه چه گوشت الاغو میده خورده من. اما اگه من بساط کنم یه جا بدونم گوشت الاغ اعلا، چطوری بخرم؟ آقا هر چی بدیم اعلا، بگم زیر قیمتم میدن، آتیش دادم به مالم، نمی کار نمیگیره که. بهترین چیزه کبابش کنه، بوی کباب از خودش بهتره دیگه، بوی کباب از خودش بهتره. گوش میپیچه تو این محله، هر کی رد میشه میگه شب جمعه هم از دست زن و بچه رو بگیریم بریم. خب شیطان این کارو میکنه، یه کیک خوشمزه رو سم بهش میدنه، جنس فروش میده دیگه. هر بچه میبینه آب از لب روسش آویزون میشه، میگه چی کیک خامه ای هم هست، همه دوست دارن. آدم اگه چربی نداشته باشه آقا همه دوست دارن، قند نداشته باشه، چربی نداشته باشه، اما مسمومه. این زن نامحرمی که میارد عرضه میکند لذت آنی هست بود گذار، اما مسمومه. طرف نگاه میکنه سمش میاد، همه وجودش مسموم میکنه. این میشه زینتگری. ولی اگه او آقا بیارد بگه من میکروب میفروشم، من سم آلودگی میفروشم، پس کالای او خوب توجه بفرمایید، نه عقل پسنده نه فطرت پسنده، اصلا سمه. بعد قیمتش هم خیلی بالاست. چم میده؟ به قیمت دین میده، به قیمت آخرت میده. آقا شما یه جنس نامرغوب داشته باشی، بونجولم باشد، حالا بگیم من به قیمت دین شما میدم، به قیمت امام حسین میدم، به قیمت حجت ابن الحسن میدم، به قیمت خدا میدم، به قیمت بهشت میدم. خب اصلا میگن آقا برو این فروش نمیده که. میگه من میفروشم، من یه کاری میکنم که اصلا نصف کره زمین بخرن. میگیم آقا چیکار میکنی؟ میگه زینتش میکنم، مگه همینجوری نمیرم عرضه کنم که؟ میدنم تو کیک میدم، میدنم تو کباب میدم، میدنم تو پیتزا میدم. چون میکنم این میشه زینتگری، این کار شیطانه. اما اونایی که چشم بصیرت دارن خوب توجه بدن، بصیرت نه بصر. رحم الله عمی العباس انه کان نافذ البصیره، خدا رحمت کند عموی ما عباس رو، او بصیرت نافذی داشت نه بصر نافذی، نه نور چشمش زیاد بود، نه بصیر. یعنی چی؟ یعنی یه نگاه که میکرد تو کیک سمو میدید، میگفت کیک خوشمزه هم هست اما مسمومه، نزدیک نمیشد. تو جوجه کباب تو بختیاری آقا سمشو میدید، آتیشو میدید. خیلی هنره که آقا شما تو جوجه کباب چرک و خونو ببینید، آتشو ببینید و بگی من شکمم از آتش پر نمی کنم، از چرک و خون پر نمی کنم. این بصیرته، هر کسی ندارن. مردم شیرجه میرن ببینن جوجه کبابه، میگیم آقا شوبنان که میگه آقا شوبنان که ول کن، من برای یه آقایی بود آقا اومده تو باغ میگشت گلابی های رسیده رو جدا میکرد، این صاحب باغ خیلی بهش برخورد، گفت اصلا عجب آدم ناکسیه، از دم هم نمیخوره، میگرد خوبات جدا میکنه. این دارید اون بالا از شاخه ها میرفت بالا، میگو این رسیده است. اومد گفتش که آقا معذرت میخوام، به نظر شما این حرام نیست؟ شما میگو گفت آقا من برای حلال حرامش نمیخورم، من برای مزدش میخورم. گفت من هیچ وقت برای حلال حرام نخوردم که، هرچی خوشمزه باشه من میخورم. آدمی که بصیرت نداره آقا برای مزدش میخوره، اما آدمی که بصیرت دارد برای دینش میخورد، میگه که آقا این دین ما رو خدا رحمت کند میرزا اسماعیل دولابی رو، میگفت یه مدت خیال میکردم ما سیگار میکشیم، بعد نگاه کردم سیگار ما رو میکشیم. هر چی باید خشنگی میگفت اولا خیال میکردم ما سیگار میکشیم، بعد دیدم نه ما عرضه نداریم سیگار رو بکشیم، سیگار ما رو میکشیم. گفت یه شب سیگار نداشتم، سیگارم میکشید. میگفت سیگار نداشتم، به این پسرم گفتم که سیگارم تموم شده بیا بریم سیگار بخریم. گفتش که الان نصف شب چه؟ گفتم نه میریم پیدا میکنم. گفت آورد تا 4-5 کیلومتر اومدیم دنبال، دیدم سیگار ما رو میکشه، میکشه تو تموم میشه. بعدم میگفت پرتمون میکنه تو چه همونتی شدیم، پرتمون میکنه دو یکی دیگر اومده. خدا شده آقا سیگار ما رو میکشد، تموم که شدیم پرتمون میکنه دور، با انگوش شروع میکنه میگه نوبت شما یکی دیگر رو برمیدار. میگه شما چه سیگار رو برمیدین تو دهنه اون یکی دیگر رو بیاد، میگه آقا اینو میکشن تموم شد. ما تریاک نمیکشیم، تریاک ما رو میکشه. گفت یه مدت خیال کردم ما قضا میخوریم، بعد دیدم نه قضا ما رو میخوره، میخوره تموم میشه، دینمون رو میخورد، ایمانمون رو میخورد، انسانیتمون رو میخورد، تقوامون رو میخورد، حیام، همین قضا. چقدر آدم ها آقا دینشون همه چیشون قضا خورده. حالا دیگه بعضی قشو ایشون خب میدونید قشنگ صحبت میگه، من اونجوری نمیتونم صحبت کنم، بقیهش هم دیگه نمیگم. صحبت که میکرد از خنده دیگه روده بر میشدن جمعیت، یعنی دیگه من دنبالشو نمیدونم. دو تاشو گفته، گفت خیال کردیم ما قضا میخوریم، بعد دیدیم نه قضا ما رو میخوره، میخوره تو تموم میشه. اونی که بصیرت داره آقا میدونید، من یه جمله برای آقایون بگم، پیامبر فرمودن مردم دو دستند، بعضی ها نفسشون رو میخرند آزاد میکنند، بعضی ها نفسشون رو میفروشن هلاک میشن. دو دسته، بعضی ها همش دنبال اینکه نفسشون رو بخرند آزاد کنند. نفسشون رو از چی میخرند؟ از مال دنیا، از مقام، از پست میخرند آزاد میکنند، میگن ما نمیذاریم اسیر مقام شیم، اسیر ما. نفسشو از شکم دیدیم آقا، شنیدیم نمیدونم خب برای جوانا جا بیفته و میترسم اینطوری جا نیفته، ما را آقا حلال کنید، ولی میخوام جا بیفته اینو عرض میکنم. دیدیم میگن فلانی خودشو به مقام فروخته، نخریده فروخته، میگن این که بابا خودشو فروخته به پستش، پس میشه آدم خودشو به پست بفروشه؟ میگن این که خودشو به پول فروخته، پس آدم میشه خودشو به پول بفروشه؟ میگن این که خودشو به شهوتش فروخته، آدمایی هستن آقا، اما اینا چیکار میکنن؟ نفسشون رو از شهوت میخرند، از پست میخرند، از مقام میخرند، آزادش میکنند، اسیر مقام نمیشند، اسیر شکم نمیشند، اسیر شهوت نمیشند، حاکم بر شهوتند. اما یه عده نه، نفسشون رو میفروشن هلاک میکنن. به چی میفروشه؟ به یه شکلات، به یه سیگار، به 50,000 تومان، به یه مقام، به رئیس اداره بشه. ای آقا خودشون میفروشد برای که رئیس اداره بشه، برای 50,000 تومان هلاک میشود. آدمی نباید خودشو بفروشد، آدمی باید خودشو بخرد، مثل ارباب ما حضرت حسین ابن علی، جان ما فدای او، غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرت آزاد است. آزاد است یعنی اسیر شکمش نی، اسیر زن و بچهش نی، اسیر بچهش نی، اسیر خونش نی، اسیر موقعیتش نی. خیلی آقا آدم اسیر هیچی نباشه، یعنی نفسشو از همه اینا خریده، از زن و بچهش خریده، از بچهش خریده، از مقام خریده، از پست خریده، از خونه خریده، در راه خدا آزاد کرده. گفته من آزادم، حره، حر یعنی آزاده. حالا قرارمون این است که پس یکی از روش‌های شیطان زینتگریه، یعنی میارد آقا متاع بنجول رو غالب میکند، بعدم به قیمت گزاف، مثلا به قیمت امام حسین. قیمت حجت ابن الحسن. میگه حجت ابن الحسن رو میخوای یا کالای منو؟ میگه مثلا ماها که شیعه میگیم قربون حجت ابن الحسن بریم، از کالای تو هم نمیشه گذشت. چون میکنه آه میفروشه، اونو میفروشه به این کالا رو آورده زینت. این علامه جعفری، محمد تقی جعفری رضوان الله تعالی علیه، تلویزیون پخش کرد. یعنی حکیم بود آقای نشون، حکیم زاهد بی اعتنای به دنیا، خیلی عجیب بود آقای محمد تقی، همه قبولش داشتن، استاد شرق و غرب. تو غرب هم بهش میگفتن فیلسوف شرق، به خاطر این کروان، نمیدونم راسل، اینا همه فیلسوفای بزرگ هستن، با این یا مکاتبه داشتن یا مرابطه داشتن، از خرمن علومش بهره میبردن. غرب و شرق، حوزه و دانشگاه. اما قرض هم این است، به ایشون گفتن که این تلویزیون پخش کرده، گفتن که شما منبرش تمام شده که بهش سوال کرد شما چی کار کردی به این مقام رسیدی؟ اولا کلامت انقدر شیرین شد و اون خرب رفت و خرب شعرهای مثنوی رو میخونه دیوونه میشد، اصلا کلامش خیلی شیرین بود، اینقدر نافذه، از همه جا مشتری کلام شما. گفت من یه شب تو این خودش گفت از دار یه شب تو حجره تو نجف نشسته بودیم با طلبه ها، شبم از نیمه گذشته بود، با هم از همه جا صحبت میکردیم. بعد میگفت حجره طوری بود که پنجرش باز میشد به گنبد مطهر حضرت امیر، کنار حرم حضرت امیر. یه طلبه ای گفت، نمیدونم گفت از کجا پیدا کرده بود، یه عکس یه خانومی رو آورد خیلی زیبا رو نیمه اوریان، البته تو مجله ها و اینا چاپ میکنن، نشون طلبه ها داد. گفت چطور این خانومه؟ و هر چی نگاه کردید شیطان اینجوریه، زینتگری اینه. میگه کالای من اینه. چطوره؟ چشم هر کی رو میگیره. طلبه های نگاهی کردن گفتن واقعا قلب آدم وای نیستد، عکسش رو میبینه خلاص خودش بسیار زیباست. گفت حالا شما میخواین یه شب تا سحر با این خانوم باشین یا یه شب تا سحر تو حرم امیرالمومنین باشین، کدوم رو میخواین؟ شیطان این کارو میکنه و این درست کار شیطانه. یه شب میخوای پای ماهواره باشی یا پای سجاده؟ میگن آقا سجاده چیه مرد حسابی؟ همینجا میشد، اینجا کار شیطان. کالا گرون این کالای بنجول رو گرون میفروشه، به قیمت از دست دادن امیرالمومنین میده. نمیدونم شنیدین یا نه، ابوالاسود دوعلی خودش قسم میخوره، میگه چند روز بود خونم و من خودم چیزی خوردم نه زن و بچه‌ام، ماویه یه کیک خوشمزه برای ما فرستاد. اینجوری میخرید آقای، اینجوری علی رو میخرید، اینجوری محبت خودش رو تو دل بچه های شام جا کرد. گفت کاری کردم که پیر مردای شام با بغض علی میمردن، جوانای شام با بغض علی پیر میشدن، بچه های شام با بغض علی جوان میشدن، و همین روش ها، و همین روش ها. مثلا اسباب بازی میداد به بچه های شامی یا شیرینی های خوشمزه، میگفت بگین معاویه داده، خوشحال میشن دیگه، چون به هر بچه برو این چیزا بده علاقه بدم. بعد به یه عده یواشکی پشت پرده میگفت این بچه ها یه جای خلوت دیدیم سیلی بزنین تو صورتشون، ازشون بگیرین بگین ما پیروان امیرالمومنین هستیم، علی به ما گفته است که این کارو بکن. بغض علی رو میکاشت تو دلهای این سبکای اینجوری به روشهای خودش. برای ابوالاسود دوعلی خبردار شد که تنگ دست شده و الان زن و بچه‌ش هیچی ندارن بخورن، کیک خوشمزه. شما این آدمی که 3 روز غذا نخورده نونخانه‌ای براش بیارن؟ اصلا خب این بچه وقتی اینا رو دید اصلا آدم سیرم به اشتها میاد، تا برسه همینجا آب از لب روچش آویزون شد، اومد که یه دونه از این رو بردارد بخورد، همه هم میگن معاویه داده. ابوالاسد اینجوری دست این دختره، دختر 4 ساله یا 5 ساله چه گرفت نگه داشت، گفت دختره اینا رو معاویه داده محبت علی رو از ما بستاند بگیرد، این عاقبتش به اینجا ختم میشه. دختره آقا همجوری شیرین نبرد شد، دستش شل شد، گفت به خدا قسم از زهرمار برای من این تخته، من علی رو با هیچی معامله نمی کنم. این همین است دیگه، یه عکس یه دختر زیبا رو میاره نشون میده، میگه یه شب میخوای با این باشی و یه شب بری تو حرم امیرالمومنین. کجا؟ تو حوزه علمیه برای طلبه ها. گفت یه طلبه ای، این آقای جعفری گفت یه طلبه ای گفتش قربون امیرالمومنین برم، اما از این خانوم هم نمیشه گذاشت. گفت اینو که گفت حالا دیگه اون رگ ترکی، اون رگ عوامی، نمیدونم چی تعبیر کنه، خب اصلا مثل این که این حوزه رو زدن تو مغز من. علی یعنی تو بین طلبه ها من طالب نداره، به اندازه یه دختر مثلا آلوده رقاصه. گفت دیگه اومدم از حجره بیرون اعصابم خورد شد، با چشم گریان رفتم تو حرم امیرالمومنین، گفتم من تو رو با عالم عوض نمی کنم، من یه موی تو رو به همه عالم نمی دم. همین تا صبح میگم عشق می ریختم و اینا رو. گفت هر چی شد اون شب شد. گفت هر چی شد اون شب شد، اگه تحولی شد، اگه انقلابی ایجاد شد، گفت من هر چی گرفتم باید اون شب گرفته باشم. میتونم هر رو نجد قرازم این است. خب این متا رو میارد به قیمت گرون عرضه میکنه، خب باید زینتش بکنه، کارش زینتگریه. آدم بصیر بعد خوشیار باشه، بگه آقا خب بله این آورده کیک خوشمزه از اون مسمومه، علی رو از دست میدیم، امام زمان رو از دست میدیم، بله خب کیک زیباست اما مسموم است، سم بهش زده. امشب شب شهادت بیبیه، شب جمعه هم از من میخواستم بحث رو ادامه بدم ولی میترسم که از روزه بمونم. من اجازه میخوام دنباله این بحث رو همین شیبه رو فردا شب که شب آخر این جلسه از عرض میکنم، بقیه شیبه ها رو اگه خدا توفیق بده و سعادت بده سال بعد میگم. تو همین جلسه یه وقت سعادتی بود اومدم، چون حالا روش های دیگه داره که دیگه ما به همین جا این دهه رو میبندیم که دنباله این بحث رو چون میخوام امشب ببرمتون خانه علی، شب آخر، شب آخر فاطمه، مادر جوون، مادر جوون. الان من نمیدونم به شما این جمله رو بگم، یه جا آقا رد چی ببینی که مجلس ختم آتیشه، از یه مسجد رد میشی، شما داری رد میشی نمیخوای بری ختم، با ماشین بخوای میبینی اصلا از دم در همه دارن گریه میکنن تو که آتشه، به خانومت میگی که اینا داغ جوون دیدن، خانومت میگه آقا تو که تو نرفتی که، میگه خب معلومه داغ پیرمرد اینجوری نیست، اگه اینا متوفاشون 80 ساله بود اینجوری گریه نمی کنه. حالا این خانم 18 سالش بود، حالا شما یه مادر 18 ساله در نظر بگیرین، این بچه های قد و نیم قدش بیان اطراف بسترش بشینه، بچه هاش چقدر مثلا 7 سال 5 سال 4 سال 2 سال، این کوچیکه 2 سالش بود، امام حسن دیگه خیلی خوشبینانه 7 سالش بود، امام حسین شاید 5 سالش بود. اینا اومدن اطراف مادر نشستن مایوسانه به مادر نگاه میکنن، شب آخر دیگه هی میگن مادر یتیمی برا ما زوده، ما رو تنها نذار، ما رو به کی میسپری؟ جگر این مادر میسوزه. الان بالا خانوما صدای منو میشنون، شما یه مادر مریضی رو در نظر بگیرید، خاشو کردن رو به قبله، بچه هاش اومدن التماس میکنن میگن مادر ما رو تنها نذار، ما هنوز از تو سیر نشدیم، یتیمی برای ما زود است. به خاطر این فاطمه دیگه بذارید روزه فردا رو بخونم، صلاتون برد خانه امیرالمومنین. فردا صبح روز آخر فاطمه، مثلا به نقل 75 روز، صبح که بلند شد گفت چیکار کنه این بچه ها، چیکارشون کنه؟ آخه سخته یه مادر جون بده بچه هاش بایستن تماشا بده، نه بچه 20 ساله، بچه 5 ساله این صحنه رو ببینه. گفت من چیکار کنم، چه طرحی بدم، اینا رو چجوری از خون؟ بهترین طرح داد فاطمه. صبح از بستر بلند شد، مریض داشتی آقا، یه وقت بعد 70 روز مریض بلند شد، بسترش رو جمع کنه، کار خونه کنه، همه خوشحال میشن. امام حسن به امام حسین میگفت الحمدلله حال مادرمون رو بهتر. حسین نفت میومد میگفت حسین جان مثل این که بهتر. فردا چی کار کرد فاطمه؟ بچه هاشو حمام کرد. شاید الان مدت هایی بود این بچه ها حمام نرد، یا حداقل مادرشون ما رو حمام نکرد. امام حسن رو شست، لباس های نو تنش کرد. امام حسین رو حاج اصغر زنجانی میگفت امام حسین رو موهاشو شونه میکرد. بعد میگفت همینجور که شونه میزد هی تو گوشش میگفت پسرم خدا کنه این موها رو به هم نریزه. حیف است، حیف است از آن زلف که زهرا زده شانه سرپنجه دشمن. موهای زینب رو شونه کرد، موهای کلثوم رو شونه کرد، موها رو مرتبشون کرد. بعد تو کار خونه به فضله میگفت فضل امروز میخوام کارهای خونه رو کنم، جارو میزد با اون پهلوی شکسته، نون پخت. من نمیدونم آقا این نونا تا چند روز خانه علی بود، اما بچه ها هر وقت میخوردن میگفتن بوی فاطمه، بوی مادر میده این نونا. بعد به حسنین گفتن بریم کنار قبر جدتون رسول خدا، شفای کامل مادرتون رو بگیرید برای سلامتی. این حسنه سراسیمه رفتم طرف قبر، خونه خالی شد. زینب اینو من نمیدونم کجا فرستاد، ولی من فکر کنم خونه خاله ها فرستاد، خونه عمه ها فرستاد، خلاصه خونه خالی شد. وقتی خونه خالی شد خب جلو اونا که نمیتونست فاطمه برهنه شه، به خاطر این فرمودن حتما بیا کمک کن، میخوام خودم رو بشورم. تمام این خونا رو شد، خب علی میخواد شب قرص بده یاد علی وقتش، آخه این علی دل شکسته. کامل شستشو داد، چون میدونید میتو وقتی میخوان قرص بدن اول لیش میزنن، خب ماها تو مریضی بوده، ببین اینا رو خودش انجام داد. بعد یه لباس سفید سر تا سری پوشید، گفت اسما این بستر منو ببر وسط اتاق تن کن رو به قبله. الان اونایی که اهل مقتلن میتونید نگاه کنید بیت الاحزان رو ببینید. منم آقا سالها این روزه رو میخوندم، همیشه هم میگفتم وسط اتاق، چون خونده بودم وسط اتاق. یه روز این حاج اصغر زنجانی روزه میخوند، میگفت مرسوم نیست بستر رو وسط اتاق بندازن، بستر رو میرن گوشه اتاق، هیچ که آقا محال مریض رو برن وسط اتاق بسترشو بندازن رو به قبله. میگفت مثل این که بیبی دیگه چشش از در و دیوار میترسه، مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسه، بستر وسط اتاق رو به قبله. بعد یه ملافه سفید کشید رو خودش، خب مدتی از ما برو بیرون مزاحم من نشو، بعد مدتی بیا منو سفید. اگه دیدی جواب نمیدم برو علی رو خبر کن، بدون من جان به جان آفرین تسلیم کردم تمام شد. اصلا میگه مدتی نیومد، بعد مدتی آمدم دیدم ملافه رو کشید، گفت من این ملافه رو زدم کنار، این صحنه رو شما تماشا کنید دلاتو میده. گفت دیدم بیبی خوابیده، این دست شریف رو با گوشه رو صورتش رو میپوشن، یعنی باز فاطمه میپوشن، این چشم رو میپوشن علی نبیند. و همینجوری که خوابیده بود هی صدا زدم السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام علیک یا بنت من عمل از زکا به اطراف ردا، ثواب نه. هر چی دو بازه جا آخر گم افتادم رو فاطمه صورت شد بوسیدم. شاید از ما افتاد روز هفته میخواست صورت فاطمه رو ببوسه پیش نمی آمد. تا بوسید گفت دختر پیغمبر سلام منو به پیغمبر برسن. گفت گرم صحبت بودم. این وقت دیدم حسنین سراسیمه وارد خونه شدن. اصلا مادر ما کجا؟ گفتم مادرتون کار خونه کرده امروز خسته شده رفته خوابیده خواب. گفتم نه مادر ما هیچ وقت این موقع روز نمی خواب. گفتم آخه امروز خسته از خوابیده، من برای شما غذا کنار گذاشتم بیاییم غذا رو. یه نگاهی کردن گفتن کی دیدی ما بدون مادرمون غذا خورده بشیم؟ تو خیال میکنی ما بچه های معمولی هستیم؟ به خدا قسم از کنار قبر پیغمبر فاصله نگرفتیم، مگر این که میشنیدیم حاطفی میگه مردم کنار برید، اینا یتیم های فاطمه هستن. اومدن خودشون رو انداختن رو بیبی. اینجا ظاهرن امام اعظم خودش رو انداخت رو سینه فاطمه، اما امام حسین در این صورت شو گذاشت کف پای فاطمه. همینجور مثل بارون گریه میکنن میگن مادر ما رو تنها نذار. گفت بلندشون کردن. گفتم برین زودتر بابا رو خبر کنین، علی رو خبر کنین. علی تو مسجد بود نماز عصر رو خونده بود، تو همین صفوف نشسته بود. یه وقت آقای حسنین سراسیمه اومدن تو مسجد، تا چشمشون افتاد به صورت مظلوم و نورانی امیرالمومنین بغضشون ترکید، همونجا گریه کرد. مردم اومدن گفتن جای خالی پیغمبر رو تو محراب دیدیم. هر از این چیزا آخر صدا زدن مردم دست از دل ما برداریم، به خدا مادر ما از دنیا رفت. میگن علی وقتی اینو شنید یه نعره زد از هوش رفت، آب آوردن زدن به صورت امیرالمومنین. حضرت به هوش آمد، متوجه شد، بلند شد. از اونجا تا خانه فاطمه همه میدونن چند قدم بیشتر راه نیست. نمیدونم چند بار علی زمین خورد. ای صدا میزد فاطمه من، وارد خونه شد، این سر فاطمه رو گذاشت رو پاهاش. عشقهای علی همینجوری میریخ رو صورت فاطمه. ای صدا میزد السلام علیک یا بنت رسول الله. ای صدا زد، آخر صدا زد فاطمه جان من اسما نیستم، من پسرم موت علیم. تا هم علیم چشماشو باز کرد. نمیدونم شاید شاید فاطمه احساس میکرد علی اگه گریه کنه براش خوبه، به خاطر این تا چشمشو باز کرد گفت علی جان برا من گریه کن. اب کنی بچه بر یتاما، برا بچه های یتیمم هم گریه کن، برا حسین هم گریه کن. اما تا اینو گفت همینجور عشقای علی هم میری خسرت. یه وقتی که فاطمه میخواد یه کاری بکند دستش رمق نداره، میاره بالا دست میفته. علی کمک کرد دست آورد بالا، عشقای علی رو پاک کرد. اما من از پدرم شنیدم عشق مظلوم شفا. میخوام تیر خلاص رو بزنم، این آخرین جمله هم باشم عرضم تمام. یه چیزی گفت به علی، آقا نعره علی تو خونه بلند شد. یه وقت یه نگاهی کرد گفت علی از من راضی هستی؟ گفت همسری برا تو بودم. از پدرم شنیدم روز قیامت زنها رو توی یه موقعی قرار میدن تا رضایت نامه شوهر نداشته باشن نمیدارن قدم از قدم بردارن. خدایا این قلیل توسلات از ما به کرمت قبول فرما.